धन्यवाद।
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می‌برند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد عدم حضور القاعده در افغانستان را درک واقعیت خوانده است. رئیس جمهور بایدن روز جمعه در پاسخ به پرسش در مورد گزارش وزارت خارجه آمریکا که بر شدت از تصمیم وی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده بود، گفت در گذشته تاکید کرده بود که القاعده آنجا نخواهد بود و آنها از طالبان در این بخش کمک می‌خواهند و این که حق با او بوده است. امیرخان متقی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که آنها متعهد هستند که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمی شود و این ادعا را در دو سال گذشته ثابت کردند. پیش از این کمیته نظارت و ارزیابی اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش به تاریخ 5 جون اعلام کرد که طالبان رابطه عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان دارند و علاوه بر آن برخی دیگر از گروه‌های تروریستی نیز در مناطق تحت کنترل آنها فعالیت می‌کنند. توبی لنزر معاون پیشین دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خان رهایی متیولا ویسا فعال آموزش از بند طالبان شده است. لنزر در توییت امروز گفت که عید قربان بهترین موقع برای رهایی ویسا بود. طالبان متیولا ویسا مسئول انجمن راه قلم را در 27 ماه مارچ امسال در کابل بازداشت کردند. طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های خودسرانه و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد حکومت طالبان بازداشت شده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021، ده‌ها تن از فعالان مدنی و حقوق زن و خبرنگاران توسط طالبان بازداشت شدند. شمار از آنها دوباره رها شدند و برخی دیگر از جمله متیولا ویسا و مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار تا هنوز در بند طالبان قرار دارند. مقام های پاکستانی از کشته شدن 4 نیروی امنیتی در نتیجه تیراندازی در ایالت جنوب غربی بلوچستان خبر می دهند. با گفته مقام ها تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله امروز را پذیرفته و گفته است که بیش از 10 تن از جنگجویان در یک شاهراه بر پوسته پلیس حمله کردند. یک مقام پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته که یکی از حمله کننده ها در نتیجه درگیری کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. پاکستان ادعا می کند که برخی از حملات در این کشور در افغانستان سازماندهی می شود، اما طالبان افغان می گویند که به کس اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنند. و قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سفرش به بریتانیا، لیتوانیا و فنلند را از 9 جولای آغاز میکند. انتظار میرود بایدن در لیتوانیا در نشست سران ناتو اشتراک کند. این نشست که در آن جنگ اوکراین در صدر آجندا قرار دارد در 11 و 12 جولای برگزار می شود. پس از اشتراک در اجلاس سران ناتو، رئیس جمهور بایدن به فنلند خواهد رفت و در نشست رهبران شمال اروپا اشتراک خواهد کرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 2:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ۶۵۰ روز دور از مکتب، سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز در افغانستان نامعلوم است.
تحصیل زنان بسیار مهم است. خواست من این است که به مکتب بروم و با خیال راحت درس بخوانم.
پیامدهای دور ماندن دختران از آموزش تا کدام حد خطرناک است؟
زیادتر موارد خودکشی، موارد ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های قبل از وقت و خشونت‌های خانوادگی، این همه موارد بیشتر شده میره.
حکومت طالبان اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد این که القاعده در افغانستان وجود ندارد به معنای درک حقیقت می‌داند. طالبان ادعا می‌کنند که بهای مواد غذایی در افغانستان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است، اما مردم توانایی خرید ندارند.
مواد ارزان است، مگم بیکاری زیاد است، کار نیست، همیل مردم که میای یک چیز بخره پیسه نداره.
چند پیام هم از شنونده ها.
خورد بودم. قدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم، پدر جان من اجازه میدی که یک نتاق باشم؟
در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. امروز یکشنبه دوم جولای دقیقاً 650 روز گذشت که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفته نمیتوانند. تا هنوز هیچ خبر از آموزش دختران نیست. همزمان با این کمپاین ملی آموزش دختران امروز آغاز شده. هدف این کمپاین که از سوی شماره از فعالان سیاسی اجتماعی و مدنی را اندازی شده، بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران خوانده شده است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که 651 روز از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و 191 روز از تعطیلی پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد، در یک حرکت جدید کارزار به هدف شروع دوباره آنها راه‌اندازی می‌شود. این کمپاین که صدها تن به شمول سیاستمداران، فعالان اجتماعی و مدنی و شمار افراد دیگر در آن شرکت خواهند کرد، روز یک شنبه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان با راه‌اندازی یک اسپیس تویتری رسماً آغاز خواهد شد. عنایت ناصر، یک عضو بخش رسانه‌های این کمپاین، در مورد هدف آن به رادیو آزادی چنین گفت:
اعضای کمپاین در مورد آموزش دختران چه دسترسی به آموزش و چه کیفیت آن نگرانی دارند. اولین خواست این است که رژیم حاکم بدون مصلحت و بدون ضایع کردن وقت به حقوق اولیه دختران احترام بگذارد و مکاتب دخترانه را در سراسر کشور باز کند.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان لغو شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند، میگوید که از این کمپاین حمایت میکند و از همه نهادهای حقوق بشری به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم میخواهد که از این کارزار حمایت کنند. شکرالله مشکور، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این کمپاین استقبال و حمایت میکند و همه نهادها و میکانیزم های بین المللی به ویژه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای حمایت از این کمپین دعوت می نماید. همچنین از تمامی فعالان مدنی و نهادهای خارج و داخل از کشور می خواهیم که با این کمپین هماهنگ شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مقامات طالبان نیز می خواهد که از نقض حقوق بشر دختران و زنان دست بردارند و مکاتب و پوهنتون ها را بدون تأخیر برای آنان باز کنند. همزمان شماری از دختران که از سوی طالبان از رفتن به مکتب ها و پوهنتون ها منع شدند، خواهان بازگشت به مکاتب و پوهنتون هستند. یکی از دانش آموزان صنف 12 هم یکی از مکاتب غزنی که نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، می گوید:
تحصیل زنان بسیار مهم است. اگر آنها دکتر شوند می توانند به همه خدمت کنند. خواست من این است که به مکتب بروم و با خیال راحت درس بخوانم.
مارینا دانشجوی یکی از پانتون ها هم از آغاز کمپاین ملی آموزش دختران استقبال می کند.
از اینکه این کمپاین نتیجه مثبتی داشته باشد امیدوار هستیم. بانک هر بار نامید شده. امیدواریم دخترانی که از مکتب و پانتون باز ماندن بتوانند دوباره با آرزوهایشان برسند.
وزارت معارف حکومت طالبان به سوال رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این اما مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران ابراز نظرهای مختلف داشتند و آن هم مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان همچنان بسته است.
دور ماندن برای 650 روز از مکتب‌ها. دختران در افغانستان که بالاتر از صنف ششم هستند در این مدت نتوانستند به مکتب بروند. تو هنوز هیچ خبری در مورد بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران هم در افغانستان وجود ندارد. نگرانی‌های جامعه جهانی و مردم در افغانستان نیز جای را نگرفته. گفتگو کردم در این مورد با خدیجه امین، فعال امور زنان، و نخست پرسیدم که 650 روز دور از مکتب نشان دهنده چی برای جامعه افغانستان است.
متاسفانه که ده 650 روز که دختران ما از مکتب مانده واقعا یک ضربه بزرگ با این کشور و بر سرنوشت دخترای افغانستان است. چون ما نمیتونیم که دائما از کشورهای دیگر دکتر و یا معلم یا هر کسی را که ما ضرورت داشته باشیم از کشورهای دیگر بخوایم. مثلا که قبلا ما تجربه داشتیم که به خاطر بعضی امراض، به خاطر تداویات، دکترها را از کشورهای دیگر میخواستن. خب وقتی که دخترای افغان نمیگذارن که درس بخونن، ما نمیتونیم که همیشه از دیگرها دعوت کنیم بیان، چرا دخترای ما خیلی توانایی های بیشتر دارن و اونا همیشه ثابت کردن که میتونن در هر عرصه خود ثابت ساختن تایم 20 سال، که متاسفانه این پیام خوب نداره و آینده خوب هم با دخترها نمیبینیم. دخترایی که با هزار امید و آرزو درس خواندن و یک بارگی مجبور شدن که در خانه هایشون باشه، که بسیار یک ضربه بزرگ بر جامعه افغانستان و بر مردم افغانستان.
در دورنما یعنی پیامدهایی که در زندگی از این دختران به وجود می آید یا دورنگه داشتن از اونها از مکتب ها و پانتون ها چی می تانه باشه؟
خب ما می بینیم که زیادتر موارد خودکشی، موارد ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت و خشونت های خانوادگی، خودکشی، این همه موارد بیشتر شده میره، چون در خانواده ها مشکلات زیادتر میشه، چون دیگه موضوعی نیستن دخترها را به اجبار به ازدواج میتن کنن، باید ازدواج کنن، که این میدانه که باینده خودشان هم خوب نباشه. مثلا اگه دختره که قبل از سن ازدواج میکنه، اون مادر میشه، خب جانش از دست میده و طفل به مادر بزرگ میشه و یا با طفلش یک جای از بین میره. مشکلات بیشتر را در خانواده ها ایجاد میکنه، سبب ایجاد مشکلات میشه و این یک بحثی هست که باید هر قدر زودتر میتونن در موردش اقدام کنن که دوباره مکاتب باز شه و دخترها بتونن برن. در غیر از او ما اصلا نه آینده را برای دخترهای افغانستان میبینیم و نه هم کدام روشنی برای آینده دختران است.
و فکر میکنین با این وضعیت چی ممکن هست؟ چی پیشنهاد میکنین شما؟
خب قسمی که گفتم موارد خشونت های خانوادگی، خشونت علیه زنان هر روز بیشتر شده میره، چون بعضی قضایا رو خبر داریم وقتی اونا رفتن شکایت کردن بر طالبان که ما چنین مشکل داریم، بر اونا گفته شده که زنان باید از خانه بره. خب زن باید قبول کنه مو هر ظلمی که بالاش میشه. خب ایره ما پیشنهاد ما می است هر قدر زودتر میتونن در مورد تحصیل دخترها باید تصمیم بگیرن. هیچ چیز نیست، هیچ مانعی وجود نداره به خاطر تحصیلشان، چون دخترها در گذشته با حجاب اسلامی حجابشون مراعات میکردن، میرفتن درس میخوندن و در یک فضای کاملا امن و همگی قسم گینا توقع دارن دخترای ما درس میخوندن، که متاسفانه فعلا فقط به خاطر بازی های سیاسی شون، به خاطر خواستا و اهداف سیاسی خودشان که میخواین برسن، به خاطر از اینکه دنیا را اونا یک فشار بتن یا توجه دنیا را جلب کنن از کشورهای دیگره، مکتب دخترها را و تحصیل دخترها را اینا گروگان گرفتن.
خدیجه امین، فعال امور زنان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد اینکه القاعده در افغانستان وجود ندارد به معنای درک حقیقت می داند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد با شبکه تلویزیونی الجزیره گفتگو کرده. مقام های طالبان در حال چنین ادعا کردند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اول ماه آگوست سال گذشته اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی در منطقه شیرپور کابل کشته شده. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد عدم حضور القاعده در افغانستان را درک واقعیت خواند. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه 3 جون در پاسخ به سوال در مورد گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که به شدت از تصمیم وی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده بود، گفت: من گفته بودم که القاعده آنجا نخواهد بود و ما از طالبان در این بخش کمک می‌خواهیم. حق با من بود. آقای بایدن این اظهارات را روز جمعه پس از انتشار گزارش از سوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اقدامات رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیان کرد که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اکنون امیرخان متقی در گفتگوی کوتاه با تلویزیون الجزیره گفته است که آنها متحد هستند که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نکنند و این ادعا را در 2 سال گذشته ثابت کردند.
وزارت امریکا هم مسئولیت جوری خپل مسئولیتونه تر سره
اکنون
این مربوط ایالات متحده آمریکا است که مسئولیت های خود را انجام دهد و برای تعامل مثبت با افغانستان جلو بیاید. یک اقتصاد با ثبات خودکفا هم به نفع افغانستان و هم به نفع منطقه و جهان است.
این در حال است که کمیته نظارت و ارزیابی اجرای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش به تاریخ 5 جون اعلام کرد که طالبان روابط عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP دارند و علاوه بر آن برخی دیگر از گروه های تروریستی نیز در مناطق تحت کنترل آنها فعالیت می کنند. در این گزارش آمده بود شواهد وجود دارد که القاعده در حال تقویت مجدد ظرفیت عملیاتی خود و افزایش تهدیدات تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. در این گزارش افزوده شده است که طالبان به وعده هایشان در توافقنامه دوحه در راستای مبارزه با تروریسم عمل نکردند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اظهارات جدیدش این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز رد کرده است. در اول آگوست سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل یعنی شیرپور کشته شده است. اگرچه آقای متقی در مصاحبه با الجزیره خواستار تعامل مثبت از سوی آمریکا شده، اما نهاد زیرنام پروژه ارزیابی ظرفیت ها در گزارش خود درباره افغانستان به تاریخ 29 جون نوشت که تقریبا 2 سال پس از آگوست 2021 روابط بین طالبان و جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده به بنبست رسیده است. گفتنی است که همسایگان افغانستان از جمله پاکستان نیز بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند تا در این زمینه گام‌های جدی بردارند.
اظهارات تازه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. در این حال شمار از مقام های نظام پیشین جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا طالبان را نیروهای استخدامی ایالات متحده خواندند. این سو ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها از رابطه طالبان آمریکا در توییترش نوشته کانها غلام آمریکا نیستند و در تصمیم هایشان مستقلانه عمل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که گروه القاعده در افغانستان نیست و کشورش در این مورد از طالبان کمک گرفته واکنش های مختلفی را برانگیخته است. آقای بایدن به روز جمعه در پاسخ به سوال که آیا اشتباهات و ناکامی های خود را در خصوص خروج از افغانستان میپذیرد گفت او گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنها از طالبان کمک میگیرند که به گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است. این اظهارات واکنش هایی را در مورد چگونگی روابط آمریکا با طالبان برانگیخته است. امرالله صالح معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در توییترش نوشته که آقای بایدن این را تایید کرده که هدف توافق آمریکا با طالبان ثبات در افغانستان نه بلکه استخدام طالبان به حیث یک نیروی قراردادی است. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی نظام جمهوری پیشین هم در توییترش حرفهای آقای بایدن را جالب خوانده و نوشته که او طالبان را به عنوان تامین کننده منافع ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه معرفی کرده که به گفته او همان گونه که گروه شبه نظامی واگنر برای منافع روسیه می جنگد. از سوی هم شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت در توییترش خطاب به رئیس جمهور بایدن نوشته که بگذارید جمله شما را تکمیل کنم. کمک گرفتن از طالبان که رژیم آپارتاید جنسیتی را اجرا می کنند، زنان و مردان را در ملای عام شلاق می زنند، مخالفان را شکنجه می کنند و اقلیت‌ها را سرکوب می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و انتقادات از روابط حکومت طالبان با آن کشور نوشته که این اظهارات پابندی به تعهدات اعلام شده حکومت آنان را ثابت می سازد. مجاهد اضافه کرده که اگر طالبان غلام آمریکا می بود تحت تذیرات آنچی که او ظالمانه خوانده قرار نمی گرفت. در همین حال تمیم آسی آگاه امور سیاسی و پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن به رادیو آزادی گفت این اظهارات جو بایدن جنبه انتخاباتی و سیاسی دارد و نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیست.
القاعده در افغانستان حضور فعال دارد و زیر چتر حمایتی طالبان فعالیت میکنه، اما اظهارات آقای جو بایدن باید در نظر بگیریم که فعلا در آمریکا یک جو انتخاباتی است. نبرین که اظهارات بسیار زیاد اظهارات انتخاباتی و سیاسی است و نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیست.
گفتنی است که من الزواهری رهبر شبکه القاعده به تاریخ 9 اسد 1401 خورشیدی در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور شهر کابل کشته شد. اما حکومت طالبان در واکنش گفته بود که از حضور الزواهری آگاه نبوده و درباره ادعای کشته شدن او در کابل تحقیق میکند. این در حال است که 2 پیش آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا برای تامین امنیت خود و مبارزه با هر گونه عمل تروریستی ظرفیت آن را دارد که در افغانستان اقدامات ضروری را انجام دهد. 3 قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طالبان بر علاوه روابط با سایر گروه‌های تروریستی با القاعده رابطه نزدیک دارند و 30-60 مقام ارشد شبکه القاعده در افغانستان موجود است و مجموعاً 400 جنگجو و 1600 تن از خانواده های آنان در کمپ های آموزشی در این کشور حضور دارند. این گزارش را حکومت طالبان رد کرده و همواره تاکید کرده که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان ادعا می کند که بهای مواد غذایی در افغانستان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است. اما برخی از شهروندان افغانستان می گویند که به دلیل بیکاری و فقر توانایی خرید را ندارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفته که تحقیقات نشان می دهد که سطح تورم پولی در افغانستان به -1 رسیده. آگاهان امور اقتصادی اما در این مورد چه می گویند؟ جزئیاتش در گزارش.
در حالی که شمار زیاد افغان‌ها از کاهش درآمد و بیکاری شکایت دارند، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در توییت با استناد به آمار یک صفحه تویتری با نام دنیای آمار گفته است تحقیقات نشان داده است که سطح انفلاسیون در افغانستان به -1 رسیده است. این صفحه تویتری دنیای آمار اما وبسایت ندارد و یک چینل یوتیوب دارد و مشخص نیست که مربوط به کدام سازمان است. مجاهد افزوده که بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب با بیشتر کشورهای پیشرفته و مترقی پایین تر است. اما برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان با تایید کاهش بهای مواد خوراکی میگویند مردم توان خرید را از دست دادند. آنان با شکایت از نبود کار میگویند عواید ندارند تا مواد را با بهای ارزان هم خریداری کنند. محمد ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
مواد ارزان است مگر بیکاری زیاد است. کار نیست. همیل مردم که میای یک چیز بخره پیسه نداره. ادنه ارزانی بخره ارزانی شده. روغن فرض کن اگر 2500 روپیه رسیده بود حالا فعلا یک پیپ روغن 1000 1600 روپیه مگر من پیسهش نیست که یک آدم بخره. سابق یک چارک میخریدی مال بیادر یک پاو میخریدی. اگر سابق 50% آید داشته مال 10% رسیده. اما خرچ خود ما را پوره نمیکنه.
دادلا باشنده ولایت لغمان که از چند ماه به این سو بیکار است حکایت مشابهی دارد.
میدانیم که او چیزا ارزان شده خود بازم همین خیلی همه خیلی ارزان شده بازم همه خیلی مردم هستن بی همه افتغانه اینا دارن که بخرن. شخص من خود که او وزیبا داشتم کار داشتم میتانست مال خودم دیگه دمو حالت دیگه بند مانم که کشوره پیشرفته که دوش اگه قیمتی هست ولی اموتو یک رای حالی چون برش سنجیدن اموتو یک رای حالی شرسته که مردم سر گوزیدین شده.
یک بانو که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید مردان خانوادهش بیکارند و آنان پولی برای خرید مواد خوراکی ندارند.
مردمم در خانه کس کار نداره، زنم کس نداره، هیچ کس کار نداره، در خانه مواد اقتصاد ما خرابه. طالبان میگن که مواد غذایی ارزان شده خیلی، اما یک روپا مگه باشه مواد غذایی، اما یک روپا که نباشه دیگه وقت از کجا میشه که بوده ما بخریم.
اما دلیل ارزانی مواد خوراکی در افغانستان چیست و چرا در تناسب با کشورهای دیگر بهای مواد خوراکی در این کشور ارزان شده است؟ محمد بشیر دودیال آقای امور اقتصادی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت
علت ارزی ارزانی نیست که تولید زیاد شده یا عاید مردم بسیار زیاد شده ارز کمپان نیست، بلکه ماشوم برداشت حاصلات است و عواید قدرت خرید مشتریان بسیار پایین آمده متاسفانه ولی برای اقتدار محدود پایین آمده. یعنی اکثریت مردم فقیر به همین نرخ‌های پایین هم خریده نمیتانه.
بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت طالبان میزان بیکاری و فقر در افغانستان و گونه کمپیشینه افزایش یافته است. آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که 28.8 میلیون تن در افغانستان و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان بیش از 15 میلیون تنشان با ناامنی غذا روبرو هستند.
خبر،
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کرکت یکی از بازی‌های جهانی است که علاقه‌مندانش در هر گوشه از جهان در حال افزایشند. پس از دستاوردهای اخیر بازیکنان کرکت افغانستان، شمار علاقه‌مندان این ورزش در افغانستان هم بیشتر شده. جهاد سنگین یکی از علاقه‌مندان بازیکنان کرکت است که بنابر شوق علاقه زیادش یک فروشگاه وسایل ورزشی را در ولایت خوست ساخته و همه ساله در ماه رمضان لیگ رمضانی کرکت را هم راه اندازی می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازی کرکت در افغانستان علاقه‌مندان بی‌شمار دارد، اما جهاد سنگین یکی از علاقه‌مندانی است که یک مرکز بزرگ فروش وسایل کرکت را در ولایت خوست ایجاد کرده و در کنار آن همه ساله لیگ‌های رمضانی کرکت را هم راه اندازی می‌کند. این باشنده ولایت خوست که 33 سال عمر دارد، 18 سال قبل کرکت را به گونه مسلکی آموخته و حالا به عنوان یک بازیکن کرکت بازی می‌کند. او می‌گوید در مرکز فروش وسایل ورزشی‌اش که آن را حدود 10 سال قبل ایجاد کرده، در کنار وسایل کرکت وسایل مربوط به ورزش‌های دیگر را هم می‌فروشد. آقای سنگین درباره انگیزه ایجاد این فروشگاه وسایل ورزشی‌اش می‌گوید:
تازه وقتی به جهت زمان کرکت شدید.
در آن زمان پیدا کردن وسایل کرکت و دیگر ورزش ها بسیار مشکل بود. ما هر چیز به شمول توپ ها، بوت ها و بیت ها را از پشاور می آوردیم. در آن وقت کسی پیدا نمی شد که وارد کند و اگر پیدا هم می شد وقت زیاد را در بر می گرفت. باز من در بسیار مشکلات قرار داشتم، اما در ذهن من این بود که یک مرکز فروش وسایل سپورتی را ایجاد کنم. حالا الحمدلله هر گونه لوازم ورزشی در آن پیدا می شود.
جهاد سنگین همچنان با گونه مشترک با دوستانش یک میدان کرکت را در ولایت خود ساخته است که با گفته او این نخستین میدان در این ولایت است و این می خواهد که یک اکادمی برابر با معیارهای بین المللی را هم ایجاد کند. جهاد سنگین هر سال در ماه رمضان لیگ های رمضانی کرکت را در ولایت خود راه اندازی می کند و می گوید که برای راه اندازی این لیگ اعضای کرکت بورد جواز 10 ساله را به دست آورده است. اما او چرا این لیگ را راه اندازی می کند؟
بازیکنان ما در ماه رمضان به ولایت‌های دیگر می‌رفتند. برای آنها مصارف زیاد می‌آمد. در ولایت‌های دیگر افطاری درست نداشتند. قسمی که در ولایت و خانه خود می‌داشته باشند، به خاطر که در مسافری هر چیز دشوار می‌باشد. اما از اینکه ما در ولایت خود لیگ رمضانی را برگزار می‌کنیم، همه بازیکنان از طرف عصر بازی می‌کنند و افطاری را در خانه‌هایشان می‌کنند. این یک سهولت بزرگ است. پس به خاطر همین مشکل من این لیگ را ایجاد کردم، به خاطر که کرکت در خوست علاقه‌مندان زیاد دارد و اینجا باید هر سال لیگ رمضانی برگزار شود.
جهاد سنگین یکی از خاطرات خود را چنین حکایت کرد:
زمانی که من مرکز وسایل سپورتی را ایجاد کردم، یک کودک آمد که حدود 8 سال داشت. گفت که لباس‌های افغانستان را دارید؟ من گفتم که خلاص کردیم، اما اگر از دیگر کشورها را می‌گیری دارم. این پسرک احساساتی شد و گفت که نه، لباس کشور خودم که نباشد، لباس دیگر کشورها را نمی‌پوشم. این حرف برایم بسیار لذت بخش بود.
آقای سنگین دیگر جوانان را تشویق می‌کند که در کنار آموزش ورزش هم کنند، به خاطر که با گفته او ورزش به زندگی زیبایی می بخشد و انسان را جوان و قوی نگه می دارد.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطقی رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چی که حتی شنیدنی رادیو سرما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می شیشتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می تی که یک نطق باشم و بتانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم. اما کلاه و خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما که کلاه دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بدم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم، امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان همین قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 2:30 شب با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد شنونده عزیز برنامه هفتوار کاروان زهر نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد عدم حضور القاعده در افغانستان را درک واقعیت خوانده است. بایدن روز جمعه گفت اظهارات گذشتهش که شبکه القاعده دیگر در افغانستان حضور نخواهد داشت و از طالبان کمک میگیرند به واقعیت پیوسته است. توبی لنزر معاون پیشین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خان رهایی متیولا ویسا فعال آموزش از بند طالبان شده. لنزر در توییت امروز گفت که عید قربان بهترین موقع برای رهایی ویسا بود. طالبان متیولا ویسا مسئول انجمن راه قلم را در 27 ماه مارچ در کابل بازداشت کردند. مقام های پاکستانی از کشته شدن 4 نیروی امنیتی در نتیجه تیراندازی در ایالت جنوب غربی بلوچستان خبر می دهند. با گفته مقام ها تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله امروز در بلوچستان را پذیرفته و گفته است که بیش از 10 تن از جنگجویان در یک شاهراه بر پوسته های پلیس حمله کردند. و قصر سفید می گوید که جو بایدن رئیس جمهور امریکا سفرش به بریتانیا، لیتوانیا و فنلند را از 9 جولای آغاز می کند. انتظار می رود بایدن در لیتوانیا در نشست سران ناتو اشتراک کنند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلو هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که شبکه تحلیلگران افغانستان هشدار می دهد که در نبود استراتژی انکشافی منع کشت کوکنار سبب مشکلات اقتصادی خواهد شد.
حالا باید جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کردن می توانند این مسائل سیاسی شان است، اما دهقانان مستحق کمکند.
در یک گزارش دیگر خواهید شنید که سازمان ملل متحد از افزایش میزان تولید شیشه در افغانستان هشدار می‌دهد.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند.
در مصاحبه با یک عالم دین می‌شنویم که نظام حاکم در قبال فرزندان افراد معتاد چه مسئولیت دارد.
و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود می آرد.
کاکا جان تصمیم گرفته که امسال بر زمینش کوکنار کش نکند، اما چرا و بدیل کوکنار برای وی چیست؟
این دفعه در زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز خو فایده نداره، مجبورم این کوکنار خانه خرابه بکارم.
ای چند سال میشه که کوکنار میکنیم، ای درد ما را دوا نکرد.
نخست می‌پردازیم به مسئله منع کشت کوکنار و عواقب اقتصادی آن. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که حکومت طالبان استراتژی درازمدتی برای منع عملی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را روی دست ندارد. شبکه تحلیلگران افغانستان با ارزیابی برنامه مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان می‌گوید که طالبان در نبود استراتژی اقتصادی و اجتماعی کشت کوکنار را کاملا منع کرده و بیشترین آسیب آن نیز به دهقانان رسیده، اما قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از آن بیشترین نفع را بردند. دهقانانی که امسال مزارع کوکنارشان تخریب شده نیز شکایت دارند که با گذشت یک سال از اعلان منع کشت کوکنار هنوز نیز آنان کمک‌های بدیل کوکنار را دریافت نکردند و کشت‌های بدیل کوکنار منفعت مناسبی را در پی نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
شبکه تحلیلگران افغانستان با ارزیابی من کشت کوکنار حکومت طالبان در یک تحلیل تازه نوشته که در نبود استراتژی جامعه اقتصادی و اجتماعی من کامل کشت کوکنار نه تنها اقتصاد خانواده ها بلکه اقتصاد ملی افغانستان را نیز به شدت صدمه خواهد زد. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشش نوشته که حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار استراتژی درازمدت طرح نکرده. از همین رو محو کشتزارهای کوکنار در یک فصل نمیتواند آینده وضعیت مواد مخدر را در افغانستان تضمین کند. این شبکه سال آینده میلادی را برای اثبات کاهش کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سرنوشت ساز یاد کرده است. بر بنیاد ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان، بیشترین زیان مالی این تصمیم حکومت طالبان به دهقانان وارد شده، اما قاچاقبران مواد مخدر به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک عاید بیشتری را به دست آوردند. خان محمد دهقان در ولسوالی واشیر هلمند میگوید حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند و در نبود کمک بدیل وی به نفقه خانوادهش درمانده است.
شش تیر کوکنار را به علت مجبوریت های خود کشت کرده بودیم. ما بالای آن خیلی مصرف کرده بودیم، اما روزهای اندکی به برداشتن حاصل آن مانده بود که آمدن و آن را تخریب کردن. حالا وضعیت ما چندان خوب نیست. مسئولیت خانواده ده نفری به دوشم است. ما قرض کرده بودیم و همین ده نفر نان میخواهد، اما هیچ چیز در دست نداریم.
علیگل دهقان دیگر از ولایت کندهار که با پول قرض مزرعه کوکنارش را آبیاری و به حاصل رسانده بود میگوید که با تخریب کشتزارهای کوکنارش توسط طالبان وادار شده از قرضداران به فرا پناه ببرد.
کوکنارم را تخریب کردن و تاوان آن را هم ندادن. حال قرضداران دنبالم هستن و کشت کوکنار هم از دست رفت. در بدرم کردن. حال وطن را ترک کرده و اینجا به فرا آمده و زندگی می کنم، چون قرضداران دنبالم هستند.
بر بنیاد مصاحبه هایی که فروشنده های مواد مخدر در هلمند و کندهار با رادیو آزادی داشتند، قیمت یک کیلو تریاک در ماه حمل امسال به بیشتر از 320 هزار کلدار پاکستانی رسیده بود. دکتر ظفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر دهقانان را متضررین اصلی برنامه منع کشت کوکنار می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای نجات آنان از فقر کمک های بدیل را در اختیارشان قرار دهد.
حالا باید جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کرده نمی توانند این مسائل سیاسیشان است و من درباره آن چیزی گفته نمی توانم، اما دهقانان مستحق کمکند، چون با کشت کوکنار پول بیشتر به دست می آورند و با گندم این پول به دست نمی آید و گندم نمی تواند بدیل کوکنار شود.
حکومت طالبان در ماه ثور امسال استراتژی مبارزه با مواد مخدر طرح کرد که در آن به 6 مورد از جمله تطبیق فرمانشان در رابطه به منع کشت کوکنار، انجام سروی مواد مخدر و هماهنگی و فرصت همکاری با کشورهای همسایه در آن شامل است، اما کمک با دهقانان در آن شامل نیست.
شنیدین که شبکه تحلیلگران افغانستان پیشنهاد میکند که برای موفق بودن برنامه کشت بدیل باید برنامه های انکشافی روی دست گرفته شود. در مسئله مشکلات مواد مخدر در افغانستان میمانیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید هیچ خطری در تناسب به استعمال مواد مخدر در افغانستان تهدید کننده نیست. در گزارش سال 2023 این اداره آمده که افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین و شیشه در جهان است و حدود 3.5 میلیون انسان در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کسانی که از مواد مخدر آسیب میبینند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. شرح موضوع در این گزارش.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. در گزارش این اداره در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2023 در جهان آمده است که در پایتخت افغانستان در کابل خطرها در محلات پر ازدحام بیشتر است، اما هیچ یک از این خطرها تهدید کننده تر از استفاده از مواد مخدر نیست. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته که در سال 2022 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده بود و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به این گزارش گفته که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است. در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته شده که با کاهش در کشت کوکنار در بخش ارائه کشت بدیل با دهقانان در افغانستان کمک کند. از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود به وضعیت بد مراکز تداوی معتادان در افغانستان نیز اشاره کرده است و به گونه مثال از مرکز هزار بستر تداوی معتادان در کابل یاد کرده که با شرایط بد روبرو است. به قول دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این مرکز غذای کافی به بیماران داده نمی شود و دارو وجود ندارد و کارمندان صحی با تجربه اندک در افغانستان باقی ماندند که با معاش کمتر کار می کنند. در گزارش گفته شده که این وضعیت سبب شده است تا بیمارانی که در حال بهبود هستند روند سمزدایی از بدنشان با مشکل روبرو شود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که گاد ویلی رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز از روند تداوی معتادان انتقاد کرده است و در پیامی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نشر شد گفت که کسانی که در برابر مواد مخدر آسیب پذیرند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند. به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر، ما خواهان اقدامات در برابر مواد مخدر هستیم که به برخورد انسانی در آن توجه شده باشد. کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر هستند، به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند، به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان‌ها انداخته می‌شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می شوند.
در حالی که حکومت طالبان بر کشت کوکنار محدودیت وضع کرده است، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان وضعیت طوری است که به دلیل وضعیت محدودیت بر کشت کوکنار ممکن است قاچاقبران تمرکزشان را بر تولید شیشه بیشتر سازند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده معتادان از مواد مخدر در مکانهای عمومی افراد سالم را نیز به نشه تشویق می کند؟ بیشتر از این را دکتر فرید بزگر برای ما می گوید.
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده می تانه، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره. اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام، میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از و به اعتیاد رو بیاره. معمول اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن و هم سبب اعتیاد شده میتون. مادر پدر یک الگو نمونه بر اولاد خود می باشه. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه 100% سر والدین تاثیر میکنه و والدین باید پیروی از پدر مادر خود به نشه رو میاره. بدبختانه در کلچر ما اشعار و خواندنا انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود می باشه، زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار خواندنا می باشه که یا غیر مستقیم جوانان رو به اتحاد تشویق میکنه که از موادی که در شعر و شاعری و خواندن ذکر شده جوان از استفاده کنه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. و حال هم به مسئله آسیب پذیری فرزندان افراد متعدد می پردازیم. عالمان دین می گویند با توجه به تأکید دین اسلام بر آموزش کودکان، متعدان نمی توانند طوری که نیاز است به آموزش فرزندانشان رسیدگی کنند. از همین رو نظام حاکم باید زمینه آموزش و تحصیل فرزندان آنان را مساعد سازد. این که موانع و مشکلات در برابر آموزش فرزندان افراد معتاد کدام هست و چگونه می شود از بار دوش شدن فرزندان افراد معتاد در جامعه جلوگیری کرد، همکار ما در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با مسئولیت مادر و پدر در قبال آموزش فرزندانشان پرسیده است.
از دیدگاه دینی مقدس اسلام، والدین مکلف هستند که به اولاد خویش زمینه تعلیم را مساعد بسازد، چی علوم دینی باشه و چی علوم ساینسی و عصری باشه. و اسلام یگانه دینی است که به بی‌علمی و بی‌سوادی به شدت مبارزه میکند. وحی ابتدایی که به دنیا آمد، به صراحت دو ذکر شده که خداوند متعال از علم و از قلم یادواری میکنه که خداوند متعال به انسان علم داده و علم بالقلم و به انسان استعداد ایر داده که از طریق قلم علم حاصل بکنه. و در حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که از همه خوبی ها و احسان های یک پدر برای اولاد، اینمی خوب است که والدین به اولاد خویش در مورد تعلیم و تربیه مصارف بکند. علتش این است که اسلام یگانه دینی است که با بی‌علمی و با سوادی و با جهالت سخت تضاد و مخالفت دارد. خداوند متعال وقتی که از کفار، از مشرکین بحث میکنه، صفت مذمومشان که ذکر میکنه است که اونها نمیفهمند، لا یعلمون، لا یشعرون، صفتشان ذکر میکنه که اونا جاهل هستند. ای به این خاطر که اسلام دین علم است.
با توجه به این مسئولیت ها چقدر فرزندان والدین معتاد از تحصیل محروم هستند؟
وقتی که والدین معتاد به مخدرات میباشه، طبیعی است که اولادشان علم حاصل کرده نمیتواند. علتش این میسته یک، امو اولاد که اطفال هستند، وقت تعلیم و تربیه شان هستند، کسی نیست که اونا را تعلیم و تربیه بکند. یعنی والدینشان که مسئولیت به دوششان است، اونا نمیتواند که با اولاد خویش علم حاصل بکنه. دوم، اطفال که والدینشان یا پدرش معتاد میباشه، اونا شیشه های موتورای مردم را پاک میکنه، تایرهای موتورایشان را پاک میکنه، سوال میکنه، گدایی میکنه که حتی سبب بدخلاقی اطفال میشه. و می خاطر که والدین به می حالت رسیدن و اطفالشان مزدور میشه، از مدرسه و از مکتب و از پوهنتون و از مراکز علمی و دینی دور میمانه. علتش اینه میسته که والدینش که مسئولیت به دوششان می بود که باید برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا بکنه، اونا از این چیزا رفتن، اونا نمیتوانن بخاطر که اونا معتاد هستن، اونا خود تعلیم و تربیه کردن نمیتونه.
اگر آنچنانی که لازم است به تربیت فرزندان والدین معتاد توجه نشود، جامعه اسلامی با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
اگر والدین معتاد میباشه و برای اولاد خویش قسمی که لازم است زمینه تعلیم مهیا نکنه، امو اطفال به علم اونا دردسر جامعه میشه، به خاطر که افراد که به سواد باشه اونا به جرایم گوناگون دست میزنه که هم از دستشان جامعه با مشکلات روبرو میشه، مخاطر که دزدی میکنه، فحاشی میکنه، مردم رو اذیت میکنه، حتی خودم در یک وقت معتاد میشه مخاطر که والدینشان هم معتاد هستن.
با توجه به این مشکلات اقارب و بستگان چنین کودکان چه وظایفی دارند؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد می باشه و حقوق تعلیمی اولاد خویش ادا کرده نمی تانه، دیگه اقاربشان مسئولیتشان نمیسته که عمو طفل به سرنوشت باید برشان زمینه تعلیم مهیا بسازه. قسمه که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کرده باشه، به مکتب روان میکنه و برشان امکانات مهیا میکنه، مکلف هستن که برای امو طفل به سرنوشت هم باید امی امکانات و زمینه را مساعد بسازه که تعلیم حاصل کنه.
علمای دین در این زمینه چی میتواند بکنند؟
علمای کرام مکلف هستند که از طریق منابرشان، از طریق محافل و مجالس دیگر باید مردم را بفهماند که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کنه. عالم مکلف است که مشکلات جامعه باید در نظر بگیره و در موردشان بحث بکنه، و اگر جامعه به علم و به سواد بباشه، دی شک نیست که عالم هم دی جامعه به عزت میشه. اگر علماء کرام مسئولیت خدا به شکل درست و صحیح ادا کنه، انشالله که جهالت و به علمی و به سوادی از جامعه ما از بین میره.
اگر والدین اطفال معتاد به مواد مخدر باشند، دین اسلام چه وظایفی را بر عهده یک دستگاه حاکمی قرار می دهد تا به این گونه اطفال آموزش دهد؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد می باشه، نظام حاکم وقت از دیدگاه دین اسلام نسبت به غیر مسلمان ها زیاد مکلف هستند که اطفال به سرنوشت برای اونا باید زمینه تعلیم مهیا بکنه. بخاطر که خلفای راشدین در وقت خش مدارس جور کرده، مکاتب جور کرده، و اطفال در مکاتب و مدارس و درسگاه های علمی به جبر و به زور داخل می کردن تاکه کسی به علم و به سواد و جاهل نمی مانه در جامعه. و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، به این شک نیست وقتی که افراد به علم و به سواد این جامعه کلان می شود، نه تنها که افراد جاهل و به علم و به سواد برای خود سردرد می باشه، برای جامعه، برای انسانیت، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود می آره. بخاطر که دشمن همیشه از افراد به علم و به سواد استفاده می کنه در مقابل نظام حاکم وقت، هم برای خود، هم برای جامعه و هم برای نظام یک مصیبت کلان می باشه.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم.
حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا، خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
به حال هم با هم درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که کاکا جان از 10 سال به این سو در زمین خود کوکنار کشت میکرد، اما به یک بارگی تصمیم میگیرد که این بار در زمین خود تخم دیگری بکارد. این که چرا کاکا جان چنین تصمیم گرفته و این بار در زمین خود چه کشت میکند، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
چطور شد بابا؟ تریاک فروختی؟
آه، فروختمش.
چند فروختیش؟
پرسو نکوزن.
چرا، چی شده؟
اون پیسی را که ما سرش مصرف کرده بودیم اون پورا نکرد.
خدا پرده ما را کنه، نمیفهمم که چی کنیم. قصدار هستیم، از یک طرف دیگه توی بچه را کده نمیتونیم. ایچ تو خود شد
خودگه، شاید امی در قسمت ما بوده باشم.
ای دفعه در زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز خو فایده نداره، مجبورم بکوکنار خانه خرابه بکارم.
ای چند سال میشه که کوکنار میکنیم، ایچ درد ما را دوا نکرد.
بابایم راست میگه بابا، 10 سال میشه کوکنار کاشته میریم، گاهی مرض میزنه شو گاهی مرزان میشه. از این که دخو گندم خوب است.
سابقا خوب بود. یک پیسه داشت که تا فصل دیگه کوکنار گذاری ما سر شوه. حالا خب پیسه کود و عوام پوره نمیکنه ای سبیل مانده.
نمیفهم که حاصلات زمین های ما چرا سال به سال کم شده میره. حتما ده ای کدام گپ از بابا.
براستی که ناخونای ما برآمد و اما ازش چیز جور نشد.
بابا میگن خانه ملک انور مامور زراعت آمده و بر دیخونا مشوره میده. بریم ما بی مشکل خود برش بگویم.
یارا فکر نکنم که به مشوره مامور زراعتم چیز شوه.
خیر است یک دفعه برو و گپ پایش گوش کو. اگه فایده نداره وانه تا وانم نمی کنی. چی میشه برو؟
بابای راست میگه بابا. یک دفعه برو اگه فایده نکد نقصو نمیکنه.
خوش ایست میرم. مجید بچم تو مرم کلی موتر سیکله؟
اینه بیگی بابا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام ماننشی کاکا.
زنده باشی. او جوان میگه اینجا کدام مامور زراعت آمده و بر دیقانا مشوره میته. او مامور کجاست؟
کاکا امو مامور ما هستم. میربانی امر کو.
بیبی مامور صاحب گپ از این قرار است که من یک توت زمین دارم.
خوب بسیار خوب.
10 سال میشه که در زمین کوکنار میکارم.
چی میگی 10 سال؟ خوب خی خوب زیاد پیسه جمع کرده خود باشی.
ولاغ یک روپی مام دو روپا شده باشه. تا گلون در قرض غرق هستم.
آله چرا کاکا؟ مردم خو میگن که کوکنار خوب پیسه داره. از خود چطور پس مانده؟
10 سال میشه که ولاغ ما فایدهش دیده باشم. فایده را خوبان ولاغ مصرف پوره کنه. ایقا گیای ارزه در سوز میکنه که از کوکنار کده گیای ارزه زیاد میباشه.
خو مشکل دیگه چیست؟
دیگه ای که هر سال مرض میزنیش. ایره نمیفهم که چرا تنها کوکنار مره مرز میزنه؟
خو خو ما فهمیدم که مشکل تو چیست. امی کوکنار خانه خراب تو را در بدر ساخته کاکا.
کوکنار چو تو در بدر ساخته؟
کاکا گپ از این قرار است که هر کسی که پشت در زمین خود کوکنار کشت کنه گیای وحشی و اضافی کتش عادت میکنن. اگه 20 دفعه دیگه هم زمین بیل بزنی تخم از این میمانه و با سوز میکنه.
گیاه اضافی رخ ما درو میکنیم.
بیبی کاکا جان ریشایش میمانه. همی گیاه وحشی و اضافی کوکنار مرض میزنه. همی گیاه اضافی باز قوت کوکنار از زمین میخوره. مثل از این که او کود یک بوتره سر 10 بوته تقسیم کنیم. امی مسئله است که باز حاصلات زمین سال به سال کم شده میره.
خیلی مشوره تو چیست مامور صاحب که چی کشت کنیم؟
بیبی کاکا مشوره ما برات ای است که امسال در زمینت یک چیز دیگه بکار. مثلا گندم کشت کو. باز بیبی که حاصلات و فایدهش از کوکنار کده 100% زیاد میشه یا نی؟
یارا مامور صاحب میگم خانه تا بود که سرم خلاص کدی. این امسال بخیر گندم کشت میکنم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
ابرورا که می رنگی مهتاب که جل می شد ابرورا که می رنگی مهتاب که جل می شد لبهارا که می سرخی لبهایم خمار می شد لبهارا که می سرخی لبهای خمار میشه لبهای خمار میشه لبهای خمار میشه آن دم که نمی باشی یک حرف نمی گویم